بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون چه عرض کردیم، فصل پنجم راجع به بحث تشکیک در وجود مباحثی مطرح شده. نکته های مقدماتی که لازم بود پیش از ورود به فصل عرض بکنیم رو در جلسه پیش مطرح کردیم. الان وارد اصل بحث خواهیم شد. چنانچه دیروز این نکته رو عرض کردیم، در این فصل دو قول به نحو صریح مطرح شده، یه قول دیگر هم که وحدت سنخی باشه هم از لابلای همین بحثا قابل طرح و گفتگو است. پس مجموعا سه دیدگاه طرح میشه. نظریه کسانی رو که قائل به اصالت ماهیت هستن و تبعاتش رو در جلسه دیروز به جمله اشاره کردیم، نظریه محقق دوانی هم قبلا مطرح شد، دو تا نظر از سوی جهله صوفی و عرفای محقق هم هست که ما الان اصلا کاری به اونها نخواهیم داشت. لذا در آغاز این بحث ایشون نظریه‌ای که خود صدر المتعلم میپذیره رو مطرح میکنه، بعد در اواخر فصل نظریه منسوب به حکمای مشا رو طرح میکنه و به قضاوت در بین این دوتا نظریه میپردازه. من خلاصه اونچه را که صدر المتعلم تو این بحث معتقده رو اشاره دیروز کردم، امروزم باز یه مطلبی مطرح میکنیم. هرچه میگذره دقت های ما راجع به طرحی که صدر المتعلم در این قسمت میده عمیق تر خواهد شد. لذا ما ابتدای تصویر اجمالی داریم، هی جلو رفتیم و پیش که میریم بحثا واضح تر خواهد شد. صدر المتعلم نگاهش راجع به نظام هستی بدین صفکه، میگه بعد از اینکه ما فهمیدیم وجود اصیله، این وجود به نحو یک حقیقت واحد سریانی زو مراتب نظام هستی رو تشکیل میده و میسازه. اجازه بدید من به تدریج هرچی میگذره بیشتر توضیح خواهم داد، این فضا بیشتر روشن میشه. ببینید، مثلا وقتی که شما در رأس نظام هستی یک وجود داشته باشید که ما مثلا میگیم واجب الوجود، صدر المتعلم میگه نحوه بسط این وجود به شکل خطی نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما یک وجود داریم بعد یک وجود داریم بعد یک وجود داریم بعد یک وجود داریم، اینجوری نیستش. ما مجموعه ای از قواعد نیازی نداریم الان اینا رو بحث کنیم ما. یعنی یک بحث پر است از چندین قاعده ای که داره اینجا عمل میکنه، قاعده عقلی که داره عمل میکنه. ما به حسب مجموعه قواعد مثل قاعده الواحد بعداً میرسیم، مثل قاعده الواحد، اولا اثبات توحید در رأس، بعد قاعده الواحد و بعد تکثری که در این قاعده ما ملاحظه میکنیم که مثلا عالم ماده ما به نوع کسرات غیر راجع به هم مشاهده میکنیم، ما متوجه میشیم که نظام هستی به شکل مخروطی گسترش پیدا میکنه. توجه کردید؟ به شکل مخروطی گسترش پیدا میکنه. نگاه صدر المتعلمین، فقط دارم یه تصویر ایجاد میکنم، ما بند به بند اینا رو یواش یواش بحث خواهیم کرد. نگاهی که صدر المتعلم به این نظام هستی داره، فرض اینجا باید بکشم ولی شما تا اون صفحه انشالله سفید ذهنتون و نفستون رو بکشید که بدین صفحه، این یک نقطه آغازین داره، بعد به شکل خطی بکشید، نه یک خط، مجموعه ای از خطوط که هر چی میاد تکثرش بیشتر میشه. یعنی در رأس یک نقطه هستش ولی یواش این نقطه تبدیل میشه به دو تا محور، این دو تا محور تبدیل میشه به چهار تا محور، این چهار تا محور تبدیل میشه به هشت محور، هشت محور تبدیل میشه مثلا به 16 محور، اینجور تصاعدی. و قاعده این مخروط در عالم ماده هستش که تکثر بسیار شدیده. ولی این متکثرها به لحاظ اون پشتوانه های علی خودشون مرحله به مرحله جلو میرن تا میرسه به اون نقطه واحد. صدر المتعلم به این نظام چی میگه؟ میگه نظام واحد تشکیکی. یعنی وحدتی رو که صدر المتعلم قائله، وحدت سریانی تشکیکی، یعنی یک پارچه است، یک واحده. توجه کردید؟ یک پارچه است، منطقه یک پارچه به چه شکله؟ در یک نقطه به نحو بسیار بسیار شدید که حالا توضیح خواهیم داد هست، و بعد مرحله به مرحله تکثر پیدا میکنه، ضعیف میشه تا میرسه به قاعده این نظام هستی که عالم ماده هستش. برای اینکه این معنا تصویر روشنتری پیدا بکنه، اینا آمدن یک مثالی رو ذکر کردن، یک تمثیلی رو مطرح کردن. من قبل از اینکه این تمثیل رو بگم، یه پیشینه این بحث رو بگم. خود این نظریه که صدر المتعلمین مطرح کرده، اینا معتقدن که در میان حکمای فارس، یعنی حکمای ایرانی، این معنا رایج بوده. حالا یه نکته‌ای در این خصوص هستش که عرض خواهم کرد، که اساسا حکمت چون ناظر به واقع است و واقع یکیه، حکمت این رسیدن به این واقع و ملل مختلف، فرهنگ‌های متعدد به این معنا دست پیدا می‌کنن. این بحث حکمت جاویدان که مطرح میشه، حالا در جمله عرض خواهم کرد، گرچه این جزء بحث‌های فلسفه فلسفه است. در اصل پیشینه این نظریه رو تا حکمای فارس می‌برن. در کلمات حکمای فارس همین نظامی که گفتم رو تو بستر نور مطرح می‌کنن. صدر المتعلمین معتقد استش که این تمرکز رو مسئله نور یا به عنوان مثاله، یا باید بگیم این نور چیزی جز وجود نیست، باید این دوتا کار رو انجام بدیم. ولی در هر صورت این روند باعث شکلگیری یک تمثیل در این بحث شد. من یه اشاره بکنم، ما مثلا تو کتاب های منطقی خیلی تو سر تمثیل میزنیم، درسته؟ یه مقدار بیش از حد به تمثیل ظلم شده، توجه کردید؟ یعنی واقعا اگر خودم میل می‌داشتم که وقتی در این باره مقاله چیزی نوشته بشه، ارزش منطقی تمثیل، مثلا تو بحث قبل اگر نگاه بکنید، ما وقتی اون مثال رو زدیم خیلی راه ما نزدیک شد. ببینید تمثیل اون وقتی که در مقام تصدیق استفاده بشه نابجاست، ولی اون وقتی که در مقام تصور استفاده بشه بسیار بجاست. همین آیون فلاسفه ای که مرتب از استدلال و برهان و اینا دم میزنن، همه جا از بحث تمثیل استفاده کردن، فقط اینجا نیست. شما در علوم فنون مختلف مسئله تمثیل بسیار ارزشمنده. کجا خیلی ارزشمنده؟ در ارائه تصویر درست، در ارائه تصور صحیح، یعنی ذهن انسان رو به اون فضایی رو که باید در نظر بگیره تا بعد قضاوت بکنه و تصدیق بکنه، ذهن انسان رو به اون فضا نزدیک میکنه. راجع به بحث تمثیل مباحث متعددی است که در جای خودش تو فضای منطقی باید مطرح بشه. یعنی فقط میخوام بگم تمثیل رو یکم ما باید جدی‌تر بگیریم. چنانچه تو بحث قبل هم از تمثیل استفاده شده، تو این بحث هم تمثیل استفاده شده. تمثیلی که اینو استفاده کرده از مقوله نوره. منطقه مثال نور که در بحث تشکیک زده میشه یک تقریر ضعیف داره و یک تقریر قوی، چنانچه اونجا عرض میکردیم که اون مثال اگر خوب حساب نشه مشکلاتی رو پدید میاره، تو اینجا همینه. متاسفانه یک تقریر ضعیف از نور صورت گرفته. این تقریر ضعیف یکی از ریشه های شکلگیری نظریه وحدت سنخیه. بعد سنخی یادتون هست چجوری مثال میزدیم؟ مثل هزار تا کاسه آب که جدا جدا از هم دیگه است ولی همهشون در سنخ آب شریک هستن. این ریشش یکی از ریشه هاش تقریر نادرست از مثال نوره. من بذارید تقریر نادرست از مثال نور رو بگم و بعد تقریر صحیح رو بگم. تقریر ضعیف، حالا نادرست یا ضعیف از بحث نور به این شکله. مثلا میگه شما نگاه بکنید، نور خورشید رو ملاحظه بکنید. نور خورشید نوره. نور خورشید نوره یعنی چی؟ یعنی تعریفی که ما برای نور میکنیم برای صادق. نور چیه؟ نور میگن هویتی ظاهر به ذات مظهر للغیر، یعنی چیزی که خود آشکاره و چیز دیگر رو آشکار میکنه. این تعریف نوره. شما وقتی نور خورشید رو ملاحظه میکنید، این تعریف صادقه. پس نور خورشید نوره. میایم تو نور ماه، میبینیم اینجا هم نوره. میایم فرض کنید که تو نور یک فرض کنید که چراغ بسیار پر نور افکن، نور افکن بسیار شدید، میبینید که این هم تعریف نوره. میرید توی فرض کنید چراغای معمولی، میرید توی یک شمع، میرید تو کرم شبتاب، همه اینو میبینید نوره. همه اینو در اصل نور نوره، یعنی سنخ نور رو داره. از هویت نور در تمام این مصادیقی که مثال زدیم نگاه بکنید، نه چیزی اضافه در داره نه چیزی کمتر. این چیز مهم نیست. یعنی شما وقتی که مقومات نور رو بررسی میکنید، نور اون چیزی است که خودش آشکاره و چیز دیگر رو آشکار میکنه. این تعریف دقیقاً بدون هیچ نکته اضافی در خورشید صادقه، در نور خورشید. و این تعریف بدون هیچ کم و کاستی در نور کرم شبتاب هم چی هستش؟ صادقه. تو نوره، یعنی ظاهر به ذاته و مظهر للغیره. این خاصیت درش هست. در همه این مثالایی که زدیم این معنا صادق هستش. این وقتی که حالا بس تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در شدت ضعف، یعنی نور خورشید با اینکه نوره و هیچی اضافه نداره خیلی شدیده، نورهای دیگه هی ضعیف 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 تا برسیم به نور کرم شطاب که بسیار ضعیفه. باز اینا رو بحث خواهیم کرد که چه اتفاقاتی میفته که بهش میگیم تشکیک. این مثال و تقریر ضعیف از بحث نور هست. چرا؟ چون در ذهن انسان چی رو تداعی میکنه؟ وحدت سنخی را، یعنی نورها پاره پارن. بعد وقتی که این رو میاریم راجع به وجود پیاده میکنیم میگیم همه وجودن، ولی یه وجود خیلی قویه، یه وجود ضعیفتر، یه وجود ضعیفتر 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 تا برسیم وجودهای خیلی ضعیف. مثلا اینجوری میزنیم، این چه چیزی به در ذهن رو القا میکنه؟ وحدت سنخی، این همشون از سنخ وجودن ولی تیکه پاره جدا جدا، همشون از سنخ نورن ولی تیکه پاره و جدا جدا. مثال خوبی که زده شده مثالی است که حاجی سبزواری در آثارش مثل حاشیه بر اسفار مطرح کرده و اون مثال اینه. یک نوری که دم به دم ضعیف میشه، مثال زده گفته نور خورشید، نور خورشید میتابه به ماه ضعیف‌تر میشه، نور ماه در شب مهتابی میتابه به زمین ضعیف‌تر میشه، وقتی به زمین تابید یه انعکاس پیدا میکنه روی فرش روی دیوار یه خانه ضعیف‌تر میشه، اینقدر میره 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 تا دیگه نور چی میشه؟ محو میشه و از دیگه نوری نخواهید داشت، ظلمته. ببینید یک نور واحدی که از نقطه بسیار شدید شروع میشه تا ضعیف. این مثال همونی هستش که میتواند مثال خوبی، یعنی مقربیت بیشتری داشته باشه به نظریه صدر متعلین راجع به نظام هستی. من دیدم یه مثال رو جناب استاد آقای عبودیت در آثارشون مطرح کردن و مثال خیلی خوبیه، یعنی قشنگ این فضا رو میرسونه. میشون اینجوری مثال زدن، حالا نمیدونم یادم نیست ایشون از شیخ مطهری گرفته یا جای دیگه یا خودشون فرمودن، مثال اینجوری زده. گفته شما یه لامپی رو مورد ملاحظه قرار بدید، الان نوری که مستقیما از خود این لامپ هستش یه وضعیت داره، حالا اگه یه کاغذ جلوی این نور بذارید و بعد نوری که پشت سرش هست خب ضعیف‌تر از اون نور قبلیه، بعد یه کاغذ دیگه بذارید نور ضعیف‌تر، بعد یه کاغذ، همون یک نور از یک جهت یک نوره ولی هی داره ضعیف 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 و ضعیف‌تر میشه. اگر این مثال رو بزنیم، این مثال به برداشتی که صدرالمتعالین نسبت به نظام هستی و وجود داره نزدیکتره. بله جهات بود داره، چون این مثاله تو فضای ماهویه، با تو فضای وجودی این بحث رو پیاده بکنیم، ولی در هر صورت مثالیه که بهتر، یعنی اون وحدت سنخی رو به ذهن ما القا نمی‌کنه. یک حقیقت واحد تشکیکی ذو مراتب ما داریم. حالا پس این مثال مثال خوب در زمینه، مثال تقریبا بهتری است که باید در زمینه مسئله تشکیک بزنیم و از نور اگه بخوایم استفاده بکنیم اینجوری باید مثال بزنیم. حالا ببین همین مثال صحیح رو یه مقدار مورد بررسی قرار بدیم. نه یک هویت رو داره، ولی خب این ای که میاد از جهتی راحت‌تر و دم دست‌تر هستش، توجه کرد؟ حالا پس همه این دو تا مثال ها مثال تقریر صحیح هستش که از این بحث میتونیم بزنیم. حالا این مثال ما مطالعه میکنیم، پس مثال رو توجه داشته باشید، یک فرض کنید لامپ که نور همین الان داره، بعد یک کاغذ میذاریم، بعد یک کاغذ 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 کاغذ، تو هر مرحله میبینیم هی نور چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه، طبیعتاً به یک مرحله که رسید دیگه هیچ نوری در کار نخواهد بود. این مثال. حالا بیایم روی این مثالی که این فکر بکنیم، ما نور رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم نور اونی هستش که به حسب خود آشکار و چیزهای دیگر رو آشکار میکنه، ظاهران به ذاته مظهران لغیره. الان یه فیلسوف میگه شما در این مثال دقت بکنید، این تعریف چون چه عرض کردم بدون هیچ گونه کم و کاستی هم بر نور بسیار شدید که همون نقطه خود اون لامپ باشه صادقه، بدون هیچ کم و کاستی بر اون مرحله آخر هم صادقه. در هر مرحله میبینید ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. تفاوت این نورها در چیه؟ پس این نورها همشون نورن، وحدت دارن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون چیزی نیست جز به حسب صنف خودشون، یعنی تفاوتی که این نورها داره به حسب شدت و ضعف در نوریته، نه از هویت‌های مقدمیش چیزی کم میشه، نه از هویت‌های مقدمیش چیزی اضافه میشه. این یعنی تشکیک درون ذاتی، همونی که شیخ اشراق به دعوای مشاء این خواست اثبات بکنه و صدرام حق بهش داد. یک ذات بدون اینکه هویت مؤلفه‌های بنیادین ذاتش کم و زیاد بشه داره تفاوت پیدا میکنه. این تفاوت به حسب شدت و ضعفه. این مثلا حالا ما به حسب نور بخوایم حرف بزنیم، انباشتگی نور، تنک شدن نور یا هر تفسیری که ما میخوایم اینجا بکنیم، اون هویت و مؤلفه نور در همه جا صادقه. چیزی غیر از نور هم اینجا اضافه نمیشه، چیزی از نور هم اینجا کم نمیشه. فقط نور به حسب همون سنخ ذات خودش یه جا انباشتگی داره، یه جا تنکتره، یه جا خیلی ضعیف هستش. به حسب شدت و ضعف این معنا تحقق پیدا میکنه. به تعبیری که علامه مطرح میکنه، اگر شما یک نور شدید رو مورد مطالعه قرار بدید، این شدت نور نه جزء مقوم او هست که اگر این جزء مقوم رو در مراحل بعد نداشت بگیم نور دیگه نیست، چون هر مقوم وقتی نباشه دیگه اون حقیقت نخواهد بود. مثلا انسان حیوان ناطقه، خب یه جایی پیدا بکردید که البته خب کم هم نیست که مثلا فرض کنید که ابعاد انسانی نداشت، دیگه انسان نیستش دیگه، توجه کردید؟ خب اگر شما یک مؤلفه رو ازش برداشتید، مؤلفه رو ازش گرفتید، دیگه اون حقیقت نیست. اما اینجا این اتفاق نمیفته. شدت نور شدید جزء مقوم این مرحله نیست، جزء مقوم نور در این مرحله نیست. تا وقتی نور ضعیف میشه بگیم دیگه نور نداریم، نه، واقعا شدت شدید جزء مقوم او تلقی نمیشه، به این سبک نیستش، چیزی بر این فضا اضافه نمیشه. علاوه بر این، شدت نور یه چیزی خارج از نور بخواد مثل سفیدی که بر جسم بیاد، بخواد مثل سفیدی بر جسم بیاد، این شدت نور هم یه چیزی عارض بر این حقیقت باشه. اینجوری هم واقعا نیست، منجا عارض و معروض نیست، یک حقیقته، چیزی غیر از این نیست. پس شدت شدید این وضعیت داره. بریم تو ضعف ضعیف. یک مرحله ضعیف رو مورد مطالعه قرار میدیم. این مرحله ضعیف ضعفش رو بررسی بکنیم. آیا ضعفش یعنی یک جزء مؤلفه نور رو نداره؟ نه، نوره، تمام مؤلفه‌های نوریت اینجا محفوظه، از مؤلفه‌های اساسی نوریت چیزی کم نداره. علاوه بر این نمیتونید بگید که این مرحله ضعیف مخلوطی از نور به ظلمت، ظلمت یه امر عدمیه، اون امر عدمی تو هویت بنیادین نور نمیتونه دخالت بکنه. پس شما وقتی بستر نور رو نگاه میکنید، همه جا نوره، 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 تمام هویت نور صادقه. همین نور به حسب سنخ ذات خودش مختلف میشه و یه جا شدید یه ضعیف میشه. پس بنابراین اگر ما میخوایم نظام تشکیکی داشته باشیم، این تعبیر رو نگاه بکنید، شدت و ضعف درون ذاتی، یعنی ذات بدون این که کم و زیاد بشه، ذات همه جا محفوظه، ولی یه اتفاقی میفته که اختلاف شکل میگیره. این اختلاف به خاطر شدت و ضعف همین ذاته، نه چیزی از این ذات کم میشه، نه چیزی خارج از این ذات بر این ذات اضافه میشه، خود این ذات تقدم، تأخر، شدت، ضعف، کمال و نقص پیدا میکنه. این یه جور اختلاف و تکثری هستش که تا پیش از شیخ اشراق قبول نمیکردن. شیخ اشراق این بحث رو تصویر کرد، الان رو این مثال داریم پیاده میکنیم. بعدا صدرا اومد این رو در راجبه چی داره پیاده میکنه؟ راجبه وجود داره جریان میده. پس بنابراین این بحثی که الان مطرح کردیم، یه ملاکی رو حکما قبلا مطرح میکردن، من ملاک رو بگم، ملاکشون اینه، میگن شما وقتی این مثال رو مورد توجه قرار میدید، اولا یه مابه الاتحاد دارید یا مابه الاشتراک دارید، یک. ثانیا یعنی یک مابه الاختلاف، یعنی واقعیه، یعنی مابه الاشتراک واقعی، چون میبینیم این نورها با هم شریکن، این یک. واقعا میبینیم این نورها با هم دیگه مختلفن، یعنی مابه الاختلاف هم داره. پس اولا مابه الاشتراک واقعی و حقیقی، دو، مابه الاختلاف حقیقی و واقعی، این دو. و سوم این چیزی که میگن اینه که مابه الامتیاز اختلاف به همون مابه الاشتراک و اتفاق و الاشتراک برمیگرده، مابه الاتحاد برمیگرده، یعنی همون چیزی که عامل اتحاد است همون چیز عامل اختلاف. این جمله رو توجه کنید، این جمله رو حواسمون باشه، همون چیزی که عامل اشتراک است همون چیز عامل اختلافه، هیچ چیز دیگری اینجا دخالت نمی کنه. همین تعبیری که حکما داشتن رو از سایت لاجوادی آورده اینجوری مطرح فرموده، فرموده در تشکیک ذاتی چهار تا ملاک ما نیاز داریم: یک، وحدت حقیقی، دو، کثرت حقیقی، سه، وحدت ساری و بست یافته در کثرت، چهار، کثرت راجع به وحدت. همونه ولی تعبیرهای فنی‌تر و قشنگ‌تر هسته. پس وحدت حقیقی، کثرت حقیقی، وحدت در کثرت ساری، این همون وحدتی که میشه کثیر و کثیری که میشه واحد. اصلا تشکیک ذاتی، اینو میگن ذاتی. چرا میگن تشکیک ذاتی؟ چون تشکیک در درون ذاته، این همینی که داریم بحث میکنیم، میگن تشکیک، اسمش گذاشتن تشکیک ذاتی، اسمش گذاشتن تشکیک خاصی. ذاتی چرا گفتن؟ چون در درون ذات اتفاق میفته. چرا تشریح خاصی گفتن؟ در مقابل مشا بود، یعنی مشا اینجور فکر میکردن، مثل اندیشه‌ای که تو فضاهای عمومی هست. حالا ریز نشدیم که مشا چی میاندیشه. این خاصیه، یعنی یک اندیشمند فیلسوف وقتی خوب دقت میکنه به اینجا دست پیدا میکنه. زیرا گفتن خاصی، تشکیل خاصی بهش گفتن. حالا تشکیل خاصی و تشکیل که در واقع ذاتی معناش چیه؟ معناش واحد کثیره. خوب توجه بکنید، یعنی با این دست اینو نگاه کرد چی جوریه. یعنی یک واحد بست یافته، واحد بست یافته، تیکه تیکش نکنیم ها، اون میشه وحدت سنخی، واحد بحث یافته. حالا ما الان استدلالاش اینا شو کار نداره، اینا میاد ان شاء الله بحث خواهد شد و برخی ترمیم ها هم با صورت بگیره، این مقداری که در اینجا میاد کافی نیستش. ما میخوام تصویری که الان مد نظر صدر المتعالین هستش، این تصویر واضح بشه که چه نگاهی ایشون در این بحث داره. یه مقدار متن رو میخونیم، برمیگردیم و برخی از توضیحات مطرح کنیم.
که مثلا خارج از اون
رابطه الان میدونی اون نکته شما به یکی از این بحثا برمیگرده، همونجا که رسیدیم اگر حل نشد سوال کنید، چون شلوغ میشه. توجه کردید یه بحثی مطرح کردیم، بذارید تطبیق کنیم. الفصل الخامس شما 5 تا سوال جا دارید که مطرح بکنید، توجه کردید؟ لذا زود فعناتون رو نسوزانید. الفصل الخامس، فصل پنجم، فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه، در این که وجود، وجودی که اصالتش اثبات کردیم در فصل قبل، وجود حقیقت یگانه، این یگانه، این وحدت سنخی هم یگانه میفهمیم، ولی یگانه چه جور یگانه ای؟ که تو وجود فقط تو سنخ، در واقع اگه حساب کنیم تو خارج وحدت نیست، تو ذهن وحدته. توجه کردید؟ ایشون میخواد بگه نه، وجود اصیل واحده، در همون متنی که اصیل واحده. اینه حالا بحث‌های مختلفی از نظام علی و معلولی با این فضای تیکه پاره نمی‌سازه. نظام علی و معلولی به این شکل نیست. حالا در جای خودش، در واقع معال حرف اینجا میشه. توجه کردید؟ من میگم وحدت سنخی چیزی بین در واقع نگاه مشایی و نگاه صدراییه. نگاه مشایی اینه که اینا وجودات متفاوته و 100% با هم متباینه. این نگاه مشاییه. صدرا چی میگه؟ میگه یک وجودش یه وجود سرایاندار ضعیف شونده است. اینا چی میگن؟ اینا چیز بین بینه. بیاد وجودهای متباین به تمام ذات نیست، وجودها کاملا اتفاقا به لحاظ سنخ ذات یکی هن، ولی اون وحدت شخصی رو در بیرون نداره. یعنی صدرا میگه وحدت شخصی تشکیکی وجود، خوب دقت کنید، در عرفان نظریه فرق میکنه. اون تا هر جایی دقت شنیدی مثلا گفتن وحدت وجود نگیم، نه، خود صدرا میگه وحدت وجود، خیلی دارن همینو میپذیرن از متکلمین، از دیگه همین میپذیرن، وحدت شخصی سرایانی، یعنی ذو مراتب. تو فضای عرفان یه نگاه دیگری مطرح شده، حالا اسمش رو بخواید وحدت شخصی اطلاقی وجوده، اون وحدت دیگریه، ما باش کار نداریم اصلا، نمیگه تا بعضی اینجوری فکر میکنن ما تو گفتیم عرفان پس اون حرف بهتری، نه، ما اون رو خودمون باید بپذیریم، یعنی ببینیم که درست هست یا ببینیم درست نیست. فکر نکن این میدونم الان پشت صحنه ذهن دوستان آقا بس عرفان نمیگه، پس نه، ممکنه بهتر باشه، ممکنه اصلا درست نباشه. شما باید یواش یواش خودتون به این فضاها دست پیدا کنید، اون الان کار نداریم. وحدت شخصی اطلاقی اونا نه. اینا چی میگن؟ اینا میگن وحدت شخصی سرایانی. توجه کردید؟ صدرا میگه یک واحد تشکیکی، وحدت شخصی میگه یعنی یک شخصه، وجود در خارج تیکه پاره نیست. اگه خوب دقت کنید اصالت وجود غیر از این اجازه نمیده. توجه کردید؟ یک وجود به هم پیوسته، یک پارچه همه مباطن، فقط مکانی فکر نکنید، همه مباطن رو مملو از وجود، اصالت وجود غیر از این اقتضا رو نداره. یکی از پایگاه اصلی استدلال صدر المتعالینه. توجه، اینجا حالا نمود پیدا نمی‌کنه، یکی از پایگاه اصلی، ولی این وجود تشکیکیه، یعنی ما وجود علت داریم، معلول داریم، قطعا علت با معلول وجود در متفاوته، بالقوه داریم، بالفعل داریم، قطعا اینا با هم دیگه متفاوت هستن. پس یک وجود تشکیکی ذو مراتب داریم. وحدت سنخی چی میگه؟ وحدت سنخی میگه که وجودها تیکه پاره، ولی که همشون در سنخ وجود چی هستن؟ یگانه. حد اکثر میگه این وجودها جفت 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 هم دیگه هستن. توجه کردی به این سبکه. مشا چی میگه؟ مشا میرسیم نظر خودشو، مشا میگه وجودات 100% متباین. حالا خرابی های این نظر منصوب به مشاستا، خرابی های این نظر خیلی شدیده، اینه که عمیق دقت کنیم به در واقع اشتراک لفظی وجود برمیگرده، اونجا رو ضربه میزنه. حالا ان شاءالله چون خود علامه طباطبایی ما آورده در اونجا توضیح خواهم داد. پس نظریه صدره چون این نظریه، حالا ببینیم عبارت رو، فی ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه. مشککه رو گفتم شاید الان خیلی نپسند، مشککه یعنی به شک اندازنده. توجه کردی چرا این حرف رو به کار بردن؟ این بستر تاریخی داره که شکل گرفته. مشککه از یعنی شک اندازنده در واقع مطرح میشه. حالا تو منطق چی بوده که به این کلی گفتن کلی مشکک مثلا؟ توجه کردید؟ از اونجا بحثا شروع میشه. ممکنه بگیم الان تعبیر قشنگتر میتونیم بکنیم، همون وحدت شخصی سرایانی خیلی قشنگتره، وحدت شخصی زو مراتب خیلی قشنگتره. لذا مرتب بحث مراتب 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 رو مطرح میکنن. فی ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه، اختلف القائلون به اصالت الوجود. یعنی نظریه اصالت ماهیت ما دیگه باطل کردیم، ولی دوستان توجه داشته باشن اگر کسی نظریه اصالت ماهیت رو مطرح کرد، تبعاتش در چینش نظام هستی چی میشه؟ کثرات. توجه کردید؟ فقط شیخ اشراق رو مستثنا بکنید به خاطر نگاه‌های خاصی که در اینجا داره. حالا قائلان به اصالت وجود خودشون اختلاف کردن، تمام اون نظریاتی گفتی، حتی نظریه محقق دوانی به گونه ای تو بستر اصالت وجود دیگه، ازشون اصالت حماییه، بنابر اون چیزی که ازشون نقل میشه، این اصالت وجود در خدا، اصالت ماهیت در ممکنات، یک تصویر خاصی از نظام هستی داره ارائه میکنه، نقدش همون چیزی بود که گذشت، چنانچه اصالت ماهیت هم نقدش همون چیزی بود که گذشت. اینا رو بذاریم کنارا، همه نظریات دیگری که وجود داره بر اساس اصالت وجوده. توجه کردید؟ چه وحدت صنفی، چه نظریه منسوب به مشا، چه بیان صدر المتعلهین، چه اون دو تا بیانی که از جهله صوفیه و محققان از عرفا هستش، همشون بر اساس اصالت وجود مطرح کردن. و میدونید که حالا در فضای عرفانی عرفا همشون قائل به اصالت وجود هستن. توجه کردید؟ از همون قدیم این بحث مطرح بوده، نه اینکه بعدها مطرح بشن. خیلی خوب، اختلاف القائلون به اصالت الوجود، قائلان به اصالت وجود اختلاف کردن. در چی اختلاف کردن؟ در سبک چینش نظام هستی. چه تأثیری این بحث در بحث‌های آتی داره رو فی الجمله اصلا شما بوش فکر کنید. همیشه هر بحث ببینید، مثلا بعضی از این بحثایی که تو فلسفه تو کلام اینا راه میفته، از یک سوال خیلی مهم الهیاتی شروع میشه. یعنی یک سوال مطرح شده، یک درگیری شکل گرفته، یواش 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 برای حل و هضم اون مسئله هی رفتن عمیق‌تر عمیق‌تر عمیق‌تر، از یک نقطه های عمیق شروع کردن. لذا ما گاهی از اوقات از اون نقطه های عمیق متوجه نیستیم که بعداً تبعات و نتایجش چیه. باید تذکر بدیم، باید فکر کنیم، باید متوجه باشیم که اینا بعداً در دامنه مباحثشون به کجاها ختم میشن. اختلاف القائلون به اصالت الوجود، قائلان به اصالت وجود اختلاف کردن. دو تا نظریه اینجا گفته شده، فذهب بعضهم، شماره 1 از کتاب ما آخر صفحه 15، و ذهب قوم من المشائی میشه چی؟ قول دوم که در اینجا طرح شده. این قول اول نظریه صدر المتعلهینه، اون قول دوم نظریه منسوب به مشائه. فذهب بعضهم، یعنی بعضی از اصالت وجودی ها به این اعتقاد پیدا کردن، الا ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه، که اصلا تیتر فصل هم همین بوده. ریشه تاریخی داره، میگه من ریشه تاریخی داره، و هوال منصوب، کلمه منصوب قشنگه، یعنی ما که الان خبر نداریم 2000 سال پیش چی مثلا میگفت، ولی اینجوری نقل میشه. توجه کردید؟ من راجع به این بحث خیلی حرف میشه زدها، اولا به لحاظ خود این مسئله چه اتفاقاتی افتاده در ایران قدیم، بحث نور و ظلمت که مطرح میکردن، تلقی های درست و تلقی های غلطش چی بوده، این چیزی که اینجا اومده تلقی درست شه، و الا گاهی اوقات تلقی غلطی بوده که به چی منجر میشده؟ به سنویت منجر میشده، بحث نور و ظلمت. ولی این نگاه سنوی نیست، به خاطر اینکه عدم فضای خاص خودش به همین نور است که شدید و ضعیف میشه، چیز دیگری نیستش. حالا این بعدها افتاده دست شیخ اشراق، شیخ اشراق خیلی جدی گرفته، در فضای شیخ اشراق اصلا کلمه نور رو جدی تلقی کرده، نور رو به وجود بر نمیگردونه، چون شیخ اشراق اصلا وجود رو اعتباری میدونه. لذا یک تلقی خاصی از همین پهلویون و حکمای فرس و اینها پیدا کرده و دستگاهی رو در واقع تنظیم کرده. میذره صدر المتعلهین، صدر المتعلهین میگه حرفشون درسته، ولی حرفشون یا باید به وجود برگرده یا باید بیم یک مثال بوده، یه تمثیله. و هو المنسوب الی الفهلویین، همون پهلویین
که برمیگرده به پهلوی. و اول منصوب الی الفهلویین من حکماء الفرس، این پهلوی هم که میگفتن، این اسمشون که این نبود که اومدن ریشه های تاریخی گفتن. بعضی هستن دیگه اسمای عجب وجبی دارن، بعد برای این که خب مثلا میخواد جاوی اسمشون عوض میکنن، توجه کردید اسمشون عوض میکنن. این هم خیلی زیرکی این فضا رو استفاده کردن. و اول منصوب الی الفهلویین من حکماء الفرس، اصلا یه بحث فلسفه‌ای داره، چون یه اندیشه‌های گازاد خیلی ضعیف. مثلا ما فکر می‌کنیم یه بحثی که ما مطرح کردیم دیگه هیچ کس نباید مطرح کرده باشه در این دنیا، و متأسفانه بعد این فضا رو به فضای دینی منتسب می‌کنیم. بعد طرف میره مثلا فرض کنید که برخی از مکاتبی که در هند وجود داره، در چین وجود داره، چه دیگه همه این بحث تو روایات ما هست، اونجا هم هستش. تجربه کردید؟ آهی تلقین این که اون چی که در اینجا هست دیگه هیچ جا نباید باشه، این حرف غلطه، این حرف واقعا باطله، اصلا معنا نداره. بله تفاوت اسلام با سایر ادیان با افکار بشری در جای خودش واضحه، اما نه اینکه بشر، ما گاهی از اوقات تصویری که از دین داریم این انگار که بشر رو یک موجود، حالا چه تعبیراتی بکنم، یه موجود نفهمه، هیچ چی حالیش نیست. آخه این چه ارزشی برای دین داره که همه چی دین؟ آقا اگر تمام بشر هم، به این تعبیر از رسول الله صلی الله علیه و آله، تمام بشر هم فارابی و ابن سینا و نوابغ باشن، باز آیه شریفه واو الذی بعث بله للامین رسولا منکم یا منهم، این هم عیناً صادقه. این اگه همه باشن فارابی، همه باشن ابن سینا، باز رسول الله در امیین نازل شده. توجه کردید؟ اینه ما این... یعنی اگر دانش بالا بره اقبال به دین شدید خواهد شد. ما نباید اینجوری فکر بکنیم. اگه اینجوری فکر کردیم اون وقت تو تحقیقات میدانی دچار گرفتاری میشیم. بسیاری از اندیشه هایی که تو دین هست، بله بدون نقایصش هست، بسیار کاملش هست، با لحاظ جمیع جوانب هست. بارها ما میگیم فکر نکنید فلسفه جای دین رو میگیره، نه فلسفه یه بخشی از گزاره ها هستش. دین میاد این گزاره ها هم کاملش، هم صحیحش، هم با همه ابعادی که با حیات بشری ارتباط داره، با همه اینا میگه. البته نگه اینجوری بعد دیگه چرا اینا رو بخونیم، اینا رو نخونیم اصلا نمیفهمیم اونجا چی گفته شده. توجه کردید؟ این یه بحث فلسفه فلسفه است. اگر واقع یکیه و حکمت یعنی رسیدن به واقع، رسیدن به واقع، این انحصار به هیچ کسی نداره. هر کسی از هر جایی از هر ملتی این فضایی رو که میرسه، اگر رسیده و اشتباه نکرده حرف درستیه. صرف این که این حرف فلان جا زده شده پس غلط هستش، باید حرف ما یه حرف دیگری باشه، این حرف کاملا حرف غلطیه. هم به لحاظ دینی غلطه، هم به لحاظ عقلی غلطه، هم به لحاظ تجربی. یعنی شما فضاها رو بگردیدم واقعا این حرف غلطی هستش، و لذا تو این بحث باید خیلی از این مباحثی که مطرح میشه درست درک بشه. مثلا فرض کنم همینجایشو میگه واقعا منصوب الی پهلوی، این حرفای مثلا 2000 سال پیشه، حرفای 2000 سال پیشه، 2500 سال پیشه، الان ترگردن این چه پایی داره؟ حرفا وقتی حرف حق باشه مال 10000 سال پیش باشه، مال 50000 سال پیش باشه، اصلا زمان و مکان نداره حرف صحیحی که. و هوال منصوب الی پهلوی میگه، باز عرض کردم این یک جزء مباحث فلسفه فلسفه است. فل وجود، لذا مثلا فرض کنید که میگن آقا فلسفه از یونان گرفته، خب مثلا از یونان گرفته شده باشه، مثلا کجاش عیب داره؟ اگر حرف نادرسته، حرف غلطه، اولا واقعا اینجوری نیستش. فلسفه یونان بعد از اینکه از فلسفه یونان تا رسید به اسلام چند بار غلطک خورد، یعنی در نگاه الهیون و متدینین همون ادیانی که بوده، چند بار تو مدرسه اسکندریه چند بار اینا حلاجی با مباحث دینی شده، بعد اومده تو فضای دینی. در خود فلسفه یونان هم انواع فلسفه ها موجوده، فلسفه مادیگرایانه محض، سفسطه، چیزهای دیگه. چرا از میان همه اونها این فلسفه انتخاب شده؟ یعنی هوشمندانه انتخاب شده، اینجوری نبوده. اون از اونها باید بپرسید، من که نمیدونم یه چیزی مشکل داشتن. خب این دیگه داستان مفصلی میشه که خب حالا واضح باشه. باید ما که معتقدیم اینا هر چه رفته رو به کاهش رفته، توجه کردید؟ یعنی مثلا شما فضاهای کلامی رو در نظر بگیرید به لحاظ تاریخی و فضاهای فلسفی رو، هر چی میگذریم به هم دیگه نزدیک میشن. مثلا یکی از جدیترین مثلا تو فخر رازی خیلی نزدیک شده. فخر رازی یک متکلم برجسته است، ولی وقتی که حرف فلاسفه رو میزنه در اکثر جاها خاضع شده. بعد این حالا این مسیر رو بیاید جلوتر، مثلا تا میرسه به خواجه نصیر، ببینید چجور کلام و فلسفه داره عجیب میشه. ما معتقدیم هر چی اینورتر میاد، یعنی شما الان حساب کنید، الان بحث‌های کلامی که همین الان در حوزه ما رایجه، اونایی که کلامیه که قابل اعتنا باشه، اینا شما نگاه بکنید در اون نقطه های بزنگاه از مباحث حکمت متعالیه داره استفاده میکنه برای حل فصل مباحث کلامی. کلام کلام از فلسفه و فلسفه از این موضوع باشید، چون کلام یه دغدغه‌های خاصی داره، فلسفه دغدغه‌های خاصی داره، ولی وقتی مسئله مطرح میشه اینا دارن به پاسخ‌های واحد میرسن. این بحث بسیار مهمیه و ما شما باید روزی رو انتظار داشته باشید که در اون روز اون وقت ممکنه مشرب‌ها فرق کنه، یعنی یکی از روش شهودی بره، یکی از روش عقلی بره، یکی از روش وحیانی بره، ولی همشون به یک نقطه واحد خواهند رسید. اگر این راه ها معتبره، این راه شهود معتبره، راه عقل معتبره، راه وحی با همین فضاهای اجتهادی اگه معتبره و صحیحه، اینا در نهایت چون واقعی یکی به نقطه واحد خواهد رسید. لذا صدر متعلین تو حکمت نبود اینا رو مطرح کنم، اصلا صدر متعلین تو حکمت خودش روش تلفیقی با هسته مرکزی برهان درست کرد، یعنی میگه برهان صرف کافی نیست، دائما باید ما با مباحث شهودی و با مباحث وحیانی اینا رو مقایسه کنیم، نه مقایسه به سبک تقلیدی ها، به سبک اجتهاد دوم، اجتهاد هستی شناسانه. ما فکر میکنیم مثلا ببینید تو فلسفه ما میگیم بشناسیم واقعیت را، تعبد نیست. از آیات و روایات هم یکی استفاده میکنه، صدرا گفته نباید به نحو تقلیدی باشه، یعنی باید به این نحو باشه که قرآن معلم منه، میخواد منو یادم بده. مثل امیرالمومنین وقتی حرف میزد آیا کسی نمیفهمید و میگه حرف دو درسته این بهتره، یا میخواست بفهمونه مردم رو که این وحدت غیر عددی پروردگار این چیه، بفهمن. توجه کردید؟ ایشون میگه فضای تقلیدی نیست، در یک فرایند کاملا اجتهاد هستی شناسانه ما به محصول میرسیم. لذا ایشون اصلا روش فلسفی صدرا خیلی تفاوت کرده، اصلا یک بسترهایی در صدرا شکل گرفته که کاملا میتواند با کلام جفت بشه، با عرفان میتونه جفت بشه، روی فضایی رو میتونه پیش ببره. بله؟ خیلی زیاد، یعنی الان شما نگاه و اصلا مثلا در خیلی از فضاها نباید اینا، در خیلی از فضاها اصلا کار صدر متعلین کلام میدونن، میگن این که فلسفه نیست کلام، اینا که نمیدونن فرق بین فلسفه و کلام چیه. بله؟ ایشون هم میگه من از راه همین در واقع قرآن و روایات رفتم. بله 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 قطعا اینجوریه. حالا این داستانش طولانیه که ما مبادی اجتهاد چی بگیریم، یعنی همش دم بدم بگیم این چیزی که من فهمیدم قرآن و اجتهاد، اینو میگه شما ضد این دارید میگید، اونم مجتهده، اونم همه اینا رو خونده، اصول رو خونده. میخوام بگم این مشکلاتی داره، مثلا یکی از مشکلات جلو خود میپرسید، یکی از مشکلات اینه که اصول فقه تکلیفی رو میخوام تو هستی شناسانه راه بندازیم، توجه که مشکلاتی وجود داره. و الا شما وقتی میاد الان مثلا یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره همین وحدت شخصی سرایانی، وقتی خوب تصور نمیشه، وقتی خوب تصور نشود میگیم، وقتی عقل من این رو نمیفهمه این خودش دلیل لوبیست برای اینکه همه آیات و روایاتی که این فضا رو میرسونه همه رو برمیگردونه به یک معنای دیگر. توجه کردید؟ چون وقتی دلیل عقلی شد این، حالا پس لذا مرحوم آخوند خراسانی میگه کسی که در حوزه معارف میخواد مجتهد بشه باید مجتهد در علوم عقلی باشه، یعنی اون وقتی که ما با جایگاه علوم عقلی رو تو اصول فقه المعارف مشخص کنیم. ما الان بزرگترین مشکلی که تو اصول فقه اون داریم این هستش که ما مشخص نکردیم علوم بشری، علوم عقلی جایگاهشون در تعامل با داده های نقلی چجوریه که ما رو به نتیجه برسونه. این هم بحث علم دینی که الان مطرح هستش، الان مشکلمون همینجاست. ما این فضا رو متاسفانه تو اصول فقه خودمون نداریم، جایگاه فراورده های بشری در فهم آیات و روایات. حالا یه سوالیشو مطرح کرد که به این صرف شد، و هو المنسوب الى الفهلويين من حكماء الفرس فالوجود عندهم لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من المايات تنور الحسي. شو میخواد بگه که ما اگر مثال نور رو مطرح کردیم، این مثال نور خیلی شبیه به بحث وجوده. چرا؟ چون وجود اگر خوب دقت کنید اون چیزی که خودش آشکاره و چیزهای دیگر آشکار میکنه، منظور از اینجا یعنی از کتن عدم اونا رو در میه تشبیهه، یعنی اون وقتی که تو عدمن کنده تو تاریکی هن، واقعا هم همینجوری است. وجود حقایق رو آشکار میکنه، از ظلمت تاریکی عدم در میاره، لذا وجود خودش آشکار است و چیزهای دیگر آشکار میکنه. چون اینجوریه لذا اگه بخوایم تمثیلی براش بزنیم، تمثیل به نور خیلی خوبه، چون نور اونی که خودش آشکاره، البته نور حسی است، خودش آشکاره و چیزای دیگر رو چیکار میکنه؟ آشکار میکنه. فل وجود اندهام، وجود در نگاه الهیشون داره به گردن پهلویون میذاره که اونها همین بحث وجود میاندیشیدن. فل وجود اندهام لکونهی ظاهرا به ذاته مظهرا لغیری من الماهیات، وجود است که ماهیات رو از کتم عدم در میاره اونها رو آشکار میکنه. چون وجود اینجوریه که نور الحسی مثل نور حسیه، الذی هو ظاهر به ذاته مظهر لغیری من الاجسام الکثیفه للابصار، مثل نور حسی هستش که به حسب خودش ظاهر آشکاره، مظهر غیر خودش هست. اون غیری که نور آشکارشون میکنه چیه؟ من الاجسام الکثیفه، کثیف که میگن یعنی متراکم شفاف نباشه، بازو یه کثیف نه اینکه با کثیف از بریزین دور منظور نیست. من الاجسام الکثیفه للابصار، اجسام کثیفه را برای ابصار آشکار، برای دیدن میخواد بگه. اینجا ظاهر به نفسه و مظهر للغیر تو فضای ابصار فقط هست، و الا مثلا تو آن لمس نور دخالت داره؟ نه، نور در اونجا یه معنای خاصی داره. تو فضای سم نور در اونجا یه فضای خاصی داره، چیزی که خود آشکاره و چیز دیگه رو آشکار میکنه، هر چیزی بحثه به خودش. تو بحث وجود، وجود خودش آشکار هست، یعنی از کتم عدم بیرون آمده است در نفس ذات خودش، و ماهیات رو از کتم عدم خارج میکنه. پس چون وجود یه شباهتی با نور داره، این تمثیل زده شد. فکما، حالا مثال رو بخونیم. فکما ان النور الحسی نوع واحد حقیقته انه ظاهر به ذات مظهر لغیره، همچنان که نور حسی یک نوع هست، حقیقتش هم اینه، باقی تمام مؤلفه های بنیادینش اینه، انه ظاهر به ذات مظهر لغیره. خب و هذا المعنا متحقق فی جمیع مراتب الاشعه و الاذله، این معنا متحقق است. این معنا یعنی چی؟ ظاهر به ذات و مظهر للغیر، متحقق است در همه مراتب اشعه و اذله، در این سایه ها، اشعه و سایه ها. نگاه کنید در همه مراتب، نور خورشید مثال بزنید، نور ما به زمین تابیده خورده به دیوار، یا همون نوری که هی کاغذ کاغذ اومده تا رفته پایین، در همه اون معنا صادقه. علا کثرت ها و اختلاف، با اینکه کثیر مختلفه، همشون نورن، در این حال کثیرن. فن نور و شدید، شدیدون فی نوریت علتی یشارک فیها ان نور الضعیف، پس نور شدید، شدید است در اصل نوریتش، علتی اون نوریتی که یشارک فیها ان نور الضعیف، یعنی شریک استش در اون اصل نوریت. نور ضعیف، نور ضعیف هم این اصل نوریت رو داره، اونم این اصل نوریت رو داره، در اصل نوریت همه شریکن. و نور ضعیف، ضعیفون فی نوریتهی التی یشارک فیها نور شدید، نور ضعیف ضعیف است در اصل نوریت. کدوم نوریت؟ اون نوریتی که نور شدید هم در شریکه، یه ویرگول اگه نداره داشته باشه. فلیست شدت و شدید منها، حالا شما نور شدید رو بررسی میکنید، این شدت نور شدید نه جزء مقوم نوریت تو مرحله شدیده، اگه اینجوری باشه مرحله ضعیف باید نور نباشه که اون مؤلفه رو نداره، نه یک عرض خارج از نور هستش که برش عارض میشه، مثل سفیدی که بر جسم میاد، اینجوری نیست، یک حالتی از همون نوره، یک عرضی که خارج از او باشه نیست. فلیست شدت و شدید منها جزءا مقوما منها، یعنی از این مرتبه شدید، از این نور شدید، منهای نور شدید، شدت شدید از این نور شدید جزء مقوم نوریت نیست، حتی یخرج از ضعیف و من، تا اینکه ضعیف ازش از این نور خارج بشه. ولا عرضا خارجا عن الحقیقه، یه عرض خارج از حقیقت نورم نیست، نه همین ویژگی‌های خود این نوره، اوصاف همین نوره، وصف همین نوره. ولا عرضا خارجا عن الحقیقه، این از طرف نور شدید، نور ضعیف. و لیس ضعف و ضعیفه یک، من اینا رو شما رو گذاری کردم، اون جزءاً مقوماً یک، ولا عرضاً دو، اینجا و لیس ضعف و ضعیف یک غادن فی نوریت ضعف. اگه یک نور ضعیف رو مطالعه کردید، ضعف ضعیف به این نیستش که یک مؤلفه رو نداشته باشه، نه تمام مؤلفه های نور رو داره. و لیس ضعف و ضعیف غادن فی نوریت یک دو، ولا انه مرکب من النور و الظلمن، اینجوری هم نیست که یه چیزی از بیرون بیا ترکیب بشه، چون بیرون از نور چیه؟ ظلمت، ظلمت چیزی نیستش که. میفرماد ولا ارزن ولا انه مرکب من النور و الظلمه لکونها امر عدمیه، به خاطر اینکه ظلمت یه امر عدمیه، پس چیکار باید بکنیم؟ بل شدت و شدیده فی اصل نوریت، این فی اصل نوریت خبر شدت و شدیده، این دنبال خبر نگردید، بل شدت و شدیده فی اصل نوریت و کذا ضعف و ضعیف، یعنی شدت شدید در اصل نوریته، ضعف ضعیف هم در اصل نوریت، یعنی چی؟ اصل نوریت همونی که عامل اتحاده، عامل اختلافه، تشکیک درون ذاتی. فل نوره، حالا که به اینجا کشیده شد بس، ایشون تو اینجا، من این تو در واقع تمثیل نور یادم رفت مطرح بکنم، در همون مثال نور که در نظر بگیریم، ما دو جور کثرت مشاهده میکنید. در مثال نور که توجه بکنیم، چند دقیقه وقت داریم و من نگاه میکنم برای اینکه وقت شما چیز نشه، یعنی حق شما ضایع نشه، تا شما خیالتون جمع باشه، من کاملا پاسدار وقت شما هستم. خیلی خوب بچه شما، این نور، مثال نور که دقت کردید، دو جور کثرت توش هست. یک کثرت به حسب مراتبشه، یعنی این مرتبه خیلی شدید، این مرتبه ضعیف‌تر، این مرتبه ضعیف‌تر، این مرتبه ضعیف‌تر، تا برسیم به ضعف مراتب. اینو میگیم کثرت چی؟ طولی. اینو میگن کثرت، من یه بحثی خواهم داد راجع به این بحث. اینو میگیم کثرت طولی. اما حالا مثال است، توجه بکنید، هر مرتبه از نوریت می‌بینید چیزای فراوانی رو میتونه آشکار کنه، یعنی به حسب قوابل. مثلا الان نور خورشید میتواند خیلی چیزها رو آشکار کنه، نور یک چراغ میتونه خیلی از چیزها رو آشکار کنه، ولی ضعیف‌تر ولی کمتر. این تکثر عرضی که پیدا میکنه میگیم کثرت عرضی در نور. کثرت عرضی در نور در واقع معناش اینه نور با یک درجه واحد گونه‌های مختلف برمی‌داره. توجه کنید این نکته رو. کثرت طولی یعنی چی؟ یعنی نور شدید و ضعیف بشه، درجاتش فرق کنه. ولی کثرت عرضی نور یعنی چی؟ یعنی نور با یک درجه تکثر پیدا کنه. حالا یا این میشه نمیشه، چه تصویری باید بکنیم؟ مثلا در وجود که سخت، حالا در نور یه مثاله، خب چیزای غیر از نور وجود داره، مثل این در و دیوار، اینا نور میاد اینا رو آشکار میکنه. در باب وجود چجوری باید بحث کنیم ان شاء الله عرض خواهم کرد. پس بنابراین این مثال، این بحث هم در این مثال اضافه بکنیم. فل نور یک ارزون عریض به اعتبار مراتب مختلفه به شدت و ضعف، یا عرض عریضی به اعتبار مراتب مختلفه از منظر شدت و ضعف داره، که این ما بهش میگیم چی؟ کثرت طولی نور. و لکل مرتبتن ارزون عریض به اعتبار القوابل المختلفه من الاجسام الکثیفه. و برای هر مرتبه، این هر مرتبه از نور با درجه واحد، یک بسط و تکثری وجود داره به اعتبار قوابلی رو که این نور رو میپذیرن و روشن میشوند، آشکار میشوند. پس بالاخره نوری که مثلا فرض کنید به اون شی خورده، با نوری که به این شی خورده، با نوری که مثلا نوری که به سفید میخوره، با سیاه، با آبی، با زرد، اینا با هم مختلفن. این اختلاف به لحاظ درجه نور نیست، به لحاظ قوابلی است که نور رو در واقع میپذیره و خودشون آشکار میشن. ارزان عریض به اعتبار القوابل المختلفه من الاجسام الکثیفه. ما مثال رو تمام کردیم، میخواییم این مثال رو در ممثل جریان بریم. ممثل بحث چیه؟ وجود. و السلام علیکم و رحمت الله. نرسیدیم هنوز که